شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با نام و یاد خدای مهربان و رحیم، در کنار شما مهربانان بار دیگر خدمتگزار شدیم تا دعوت کنیم شنونده یاد یاران امروز باشی.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند.
کلاس ایثار. و خداوند یک روز امانتی به شما داده است و حال آن را پس گرفته است. پدر جان، مادر جان، برادر و خواهرانم، می خواهم که مرا ببخشید. از هم کلاسی ها و دوستانم می خواهم که همگی مرا ببخشند. برادر جان علی، برای رزمندگان در مسجد دعا کن، زیرا که آنها برای خودشان نرفتند، برای شما رفتند تا آزادی و استقلال داشته باشید، زیرا آنها جان خود را فدا کردند بدون هیچ منتی تا شما اکنون بتوانید آزادانه زندگی کنید. هرگز از یاد آنها غافل نشوید و سعی کنید همیشه در کنار تلاوت قرآن از آنها یاد کنید. این گوشه ای از وصیت نامه تو است، آقا محمود میری اردکانی. تو متولد 10 فروردین ماه 1348 در اردکان هستی. دوره های امدادگری را از طریق سپاه پاسداران سپری کردی و سرانجام به جبهه ها اعزام شدی. رسته تو امدادگری بود، پیراهنت سفید و عشق تو خدمت رسانی. محل شهادتت چلمچه بود و سرانجام در 19 دی ماه 1365 در درگیری با دشمن بعثی به آرزویت شهادت نائل شدی.
کی نیست؟ 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردن. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد.
چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحان؟
اولیه بیمار در از جمله بستن زخم پانسمان و وصل سرم.
وقتی که وارد امداد شدی چطور این روحیه رو در خودتون تقویت کردین که بتونید با این همه مجروح برخورد کنید؟
تقویت روحیه میگن که وقتی اون روحیه ایثارگری رزمندارا ما میدیدیم خود شرمنده میشدیم. ما دیگه
کارش رو تا عمل داشت در اون زمان و 40 تا تخت اورژانس داشت. خب پرسنل پزشکا هلوهوش 30-40 تا پزشک بودن، پرستار بودن به همین نسبت. پرسنل خیلی زیاد بود، یعنی واقعا امکانات خیلی خوب، همه چی داشت داخل بیمارستان، امکاناتی که شاید همون زمان توی شهر پیدا نمی‌شد. اتوبوسایی که به صورت آمبولانس بودن، صندلیاش تمام برداشته شده بود و برانکار جاش خوابیده بود. و خب همزمان هلیکوپتر هم بود که مجروحایی رو که سریع‌تر باید منتقل می‌شدن باز از طریق هلیکوپتر منتقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه یاد یاران. مردانه هستم، گزارشگر رادیو سلامت در اردبیل. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه یاد یاران و امروز هم قراره با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس گفتگوی داشته باشیم. امروز با آقای علی غفاری گفتگویی خواهیم داشت. ایشون می‌خوایم که خودشون رو برای شنوندگان برنامه معرفی کنند. سلام علیکم آقای غفاری، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین.
آقای غفاری، شما از چه زمانی دقیقاً عازم جبهه شدیم به عنوان امدادگر؟ از چه سالی و در جبهه چه کارهایی می‌کردید؟
بعد از اتمام دوره تو اعزام نیروی سپاه تبریز یه مقدار به استاد درمانگاه زده بودیم، اونجا را مسئول به استاد درمانگاه اونجا بودم. بعد کلینیک شهید بهشتی مال سپاه بود تو خیابان ارتش، اونجا تقریبا 3-4 ماه کار کردم. بعدم اوایل 64 بود فکر کنم، بعد از عملیات بدر بود که به من حکم ماموریت دادن که برم لشکر دسفول، حالا انشالله در خدمت برادران رزمنده باشم. تر من همون زمان ها بود، ولی اعزام شدم رفتم دسفول لشکر و تر من تو اردوگاه شهید باکری بود که الان اردوگاه شهید باکریه، اونجا بود. از اونجا به بعد شروع کردم به حالا مداوا و بعد رسیدگی به مجروحان و مریضان لشکر 31 عاشورا. قاعدتا چون به عنوان امدادگر رزمی بودیم، حالا خب مثلا پزشک نبودیم تو درمانگاهی که مثلا تو شهر اینا بود باشیم، به عنوان مسئول بهداری گردان ها می رفتیم، مسئول بهداری گردان می شدیم، حالا هم مریضا را مداوا می کردیم هم مجروحا را مداوا می کردیم، حالا عملیات شدن زمان عملیات با رزمنده ها بودیم، مجروحان و حالا هم شهده را هم جا به جا می کردیم، ما بعد مجروحین را مداوا می کردیم، مریضا را که همچنین در حد حالا حقیقتا حالا این جهت با گلبر ریاینا نمیگم، واقعا در حد پزشک عمومی کار میکردیم. حالا البته لطف خدا شامل حالمون بود.
آقای غفاری، یعنی شما امدادگران هم به عنوان رزمنده جنگی عازم جبهه شده بودین، در حقیقت آموزش‌های نظامی رو هم دیده بودین و هم به عنوان امدادگر، چرا که اگر به عنوان امدادگر که عازم می شدین در بین راه برای رزمنده ها اتفاقی می افتاد، مجروح می شدن، شما تفنگ هم باید، یعنی می تونستین حتما به دست بگیریم و دفاع کنین. بله،
ما در مرحله اول رزمنده بودیم، ما الله برای جنگ رفته بودیم اونجا، ما یه تخصص هم در کنار اون داشتیم که چی به مریضا می رسیدیم. حالا کربلای 5 یک زمانی بود که حالا 3 ساعت یا 4 ساعت قبل از شهادت شهید رکابل نظرزاده ما دیگه اونجا هم بهیار بودیم، بیشتر از بهیار بیشتر تیراندازی می‌کردیم، بیشتر به طرف عراقیا بیشتر رزم می‌کردیم تا مداوا کردم. من تا در این حال که رزمنده ها مجروح می‌شدن می‌افتادن به این کارم رسیدگی می‌کردیم. حالا آخرین لحظاتی که من زمان قطرت گفتم که شهید نظرزاده یه خاکریزی داشتیم که خاکریز بول خیلی بلند بود، بالای خاکریز یه سنگر کوچیک داشت، تک نفری می‌رفتیم اونجا مواظب عراقیا بودیم که تانکاشون محاصره بودن، نفراتشون به طرف ما نیان، به ما حمله نکنن، از اونجا میزدیم یکی یکی. حالا نوبت من بود بالا تیراندازی میکردم که بعد از آی نظر زده، بعد من تیراندازی کردم، تیرم تموم شد میخواستم بیام پایین، یک لحظه یه خونپاره افتاد نزدیکیامون، آی نظر زده سرپا واسده بود که خشابشو پر کرده بود، خشاب اسلحهشو پر کرده بود که منتظر بود من تیراندازی بکنم تمام بکنم که ایشون بیاد بالا. یعنی در اونجا به عنوان تک تیرانداز یا لرگبار میزده برای بعثیان نیان طرف ما، همینجور کار میکرده. من در این حال اونجا یه مظروحی هم میشد، شهیدی هم میشد، چی به اونم رسیدگی میکردم. قضیه اینجور.
تشکر میکنم آقای غفاری که با ما و در این برنامه با شنوندگان محترم برنامه همراه بودید و خاطرات شیرین و شنیدنی رو برای ما نقل کردین.
منم تشکر میکنم از شما و انشالله امیدوارم به لطف و عنایت پروردگار قدر زحمات شهدامون رو، قدر زحمات رزمنده هامون رو انشالله بدونیم. خدا یارو یاورتون باشه انشالله.
تشکر میکنیم از آقای علی غفاری که با ما همراه و همصحبت شدند و خاطرات جپو جنگ و امدادگر رو برای ما بازگو میکنند. امدادگران علاوه بر این که به عنوان امدادگر عازم جبهه می شدند، به عنوان رزمنده، یعنی در وهله اول به عنوان رزمنده جنگی بودند و در کوله بارهاشون توی صحبت هایی که شاید سایر امدادگران هم اشاره به این کردند، علاوه بر لوازم پزشکی تفنگ و فشنگ هم در بین وسایل این عزیزان رزمنده و امدادگرانمون وجود داشت. از همه شما عزیزان تشکر میکنیم و در ادامه برنامه ها خاطرات دیگری خواهیم شنید. ممنون که امروز با این برنامه و با این گزارش با ما همراه بودید.
با یه پیراهن پاره که بوی یوسفو میده، توی دلتنگی احساس به ته دنیا رسیده، آخره دنیا همین جاست، تو سکوت بستر سر تو از آسمون رسیدی، وقتشه به خونه برگرد. قطره قطره عشق حسرت روی غنچه های پرپر، کسی مرگ غنچه ها رو هنوزم نکرده باقم، ایشکی چشماشو هنوزم روی عاشقا نبسته، با وجود این همه خاک رو تابوتا نشسته.
دلم را نذر کردم در جاده‌ای که شما رفته اید بماند و قصه گوی قربت فرزندان خمینی شود. دلم را نذر کردم راوی فتح خونین شما باشد و تا ابد جز شما نگوید. نذر کردم برای رهایی از بند حسادت ها و حماقت ها. نذر کردم دلم را که روزی در مسابقه نام و نشان سکوی پرتاب خود را در سبقتگاه زندگی خیش فراموش نکند. من با شما خود را شناختم.
در خط درگیری با دشمن ادامه دارد. آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می‌دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبونی خوشتعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
یه خبر خوشم میخوام بهتون بدم.
واقعا؟
از اونجایی که شما و ننه سرور گویندگان قابلی هستین، امسال ویژه برنامه شب یلدای رادیو سلامت دعوت شدیم.
شب یلدا، شب عشق و شب شور و ترانه، شب گل خنده ها، گل نغمه های عاشقونه، شب حافظ، شب نی، شب تنبک، شب نی، شب جیب جیب که مستون، سراغاز زمستون.
شما هم دعوتین به جمع یلدایی رادیو سلامت.
اتفاقا اونجا ما یه مسابقه جذاب داریم.
وایسا ببینم جریان چیه؟
چیکار باید بکنن دوستان؟
چیکار باید بکنن دوستان؟
باید ویدیو از خودشون بفرستن در پیام رسانه. بله.
آره کلا.
مسابقه.
تو ویدیو چی باید بگم بابا قیوم؟
چی باید بگم؟ بله شروع.
شعر زیبای حافظ عزیز رو واسمون بخونن.
بله شب یلداش.
ویدیوهایی که از خودتون میگیرین زیر یک دقیقه باشه. دیگه نهایت تا یه دقیقه 60 ثانیه.
کوچیک و بزرگم گفتن نداره، در هر
سنی میتونن این کارو انجام بدن.
بعد به کجا بفرستن؟
ویدیوهای حافظ خانی خودتونو برای پشتیبان کانال رادیو سلامت در پیام رسان بله ارسال کنید.
ما ویدیوها رو در کانال رادیو سلامت دوستان در فضای مجازی بارگذاری میکنن، بعد ویدیوها رو خود شنونده ها میان رأی میدن.
یادتون نره ویدیوهایی که بیشترین پسند رو بگیرن برنده جایزه میشن.
اما در نهایت
این مهمه،
سه اثر برگزیده از بین ویدیوهای ارسالی دوستان شنونده انتخاب میشه.
فوق العاده. نفر اول بگیم یه نفر سوم.
10 میلیون ریال.
باریکلا. این نفر چندم بود؟
یه دادم اول.
باریکلا.
نفر اول 1 میلیون تومان.
نفر دوم
6 میلیون ریال.
یعنی چقدر؟
600 هزار تومان.
این صفرشو که حذف نکردی که نه؟
نه خیلی.
بدین حذف صفر.
بله.
نفر سوم
4 میلیون ریال.
یعنی چقدر؟ 400 هزار تومان نفر سوم.
به به.
بشه قابل ولی با عشق تقدیم شما دوستان شنوند.
از همین الان تا ساعت 24 شب یلدا فرصت دارین برامون ویدیو بفرستین و ویدیوهای ارسالی رو پسند کنین.
شنوندگان عزیز، شب یلدا انشالله از ساعت 22 تا 24 منتظرتونیم.
وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست، وجودم رفت و مهرت همچنان هست. آه ده
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه شنید. چهره ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
عقلانیت واقعی هم در انقلابیگری است، نگاه انقلابی است که میتواند حقایق را به ما نشان بده. ببینید گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای انقلاب عنوان و مفهوم عقلانیت را مطرح می کنند که انه عقلانیت نقطه مقابل انقلابیگری است. نه، این خطاست. ببینید چی بود اون وقتی که امام آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ معرفی کرد و به عنوان یک موجود یا دولت غیر قابل اعتماد معرفی کرد.
آمریکا از شما نفت میخواد، آمریکا از حکومت حجاز نفت حجاز میخواد، اون نفتی به شما نمیرسونه، اون از شما میگیرد و میدوشد شما را. قرارش برای او خودتون را به زحمت میندازید تو ما را هم به زحمت میندازید.
عقلانیت در این نیست که انسان خود رو بعد از رها شدن از چنبره قدرت آمریکا و استکبار مجددا نزدیک به آنها بکنه. اینا عقلانیت نیست. میگن که چالش با قدرت ها هزینه داره. خب بله، چالش هزینه داره، اما سازش هم هزینه داره.
شواهد میگه عربستان مسئول واقعی 11 سپتامبر، اما حالا ما باید تا آنجایی که میتونیم شیر عربستان سعودی چاق رو بدوشیم و وقتی بی مصرف شدند خاورمیانه رو رها کنیم.
همه بدانین انقلابیگری نیاز امروز کشور است. این همون درسیست که امام بزرگوار به ما داد و از این درس باید استفاده کنیم.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویند، از آن می گویند، از آن، از آن.
از آن میگویند.
نامت پایانی است بر تمام دردهایم. ماجرایی که با تو آغاز شود پایانی جز خوشی نخواهد داشت. پس به نام تو ای خالق نور و آرامش. سلام به شما شنوندگان عزیز، شما بندگان عاشق پروردگار که از این لحظات بی‌نظیر برای همنشینی با خدا استفاده می‌کنید. خیلی خوشحالیم که در این سحرگاه زیبا همراه شماییم.
سوی دریای رحمت از هر سو عاشقان مثل رود می آیند، سمت میقات آسمانی دوست با تمام وجود می آیند. در هوای سفر به وادی عشق از خود و هر چه غیر او رستم، محرم این حریم تا گردم، همه احرام عاشقی بستم.
شاید باورتون نشه اما یکی از بهترین تفریحاتی که خیلی ازش لذت میبرم آشپزیه. اینکه زمان بذارم و با آرامش مواد غذایی رو با هم مخلوط بکنم و منتظر نتیجه باشم. مخصوصاً غذای ایرانی که با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. دیشب که سبزی پلو درست کرده بودم یاد یه موضوع جالب افتادم. اینکه برنج با این همه ارزش و خواص وقتی با سبزی‌های خشکی که در ظاهر کم ارزش‌تر مخلوط میشه چقدر خوش‌طعم و دلپذیر میشه. شاید مقایسه خوبی نباشه ولی ما آدم‌ها هر چقدرم که جایگاه اجتماعی و مادی بالایی داشته باشیم تا وقتی که با فرودستان و افرادی که در ظاهر سطح پایین‌تری دارن نتونیم ارتباط برقرار کنیم انگار تو وجودمون یه چیزی کمه. حتما شما هم دیدین انسانهایی که جذاب و دوست داشتنی هستن و بیشتر از دیگران به بقیه فکر میکنن و اهمیت قائلن. انگار میدونن که همه ما بخشی از خدای بزرگ هستیم و به یک اندازه با ارزش و قابل احترام. اصلا سیری اهل بیت هم همین بود.
آقا یه حدیث دیدم از امیرالمومنین، انصافا حضرت چه تصویری از جامعه دارد، از این که نمیشه همه رو راضی کرد. فرمود حسنم پسرم، امام علی علیه السلام به امام حسن فرمود پسرم اگه فکر میکنی یه روزی میتونی همه رو از خودت راضی کنی این نمیشه. اگه یه روزی همه رو بخوای راضی کنی همه بهت بگم باریکالله به به چهت، نمیشه. فرمود پسرم ان کنت عالمن آبوک، اگه سواد داشته باشی، علم داشته باشی، درس خونده باشی، عالم باشی، عیب برات میتراشن. چرا ماشین سواره؟ چرا خونه داره؟ چرا پارک اومده؟ چرا تو بازاره؟ ان کنت عالمن، سواد داشته باشی یه مکافات، آبوک هی زیر ذره بینی برات عیب میتراشن. ان کنت جاهلن، سواد نداشته باشی، علم نداشته باشی، لم یرشدوک، نمیان یادت بدن، نمیان تحویلت بگیرن، میگن این که بی سواده، تو با باسوادش چه کردی؟ او را که آبوک، اینم لم یرشدوک. فرمود پسرم این لازم تا سمت، اگه حرف نزنی بیشینی قالو الکن، میگن لاله زبون نداره. این نتقت، باشی حرف بزنی دفاع کنی قالو مهزار، میگن چقدر حرف میزنه پر حرفه. پسرم ان انفقت، کمک کنی قالو مصرف، میگن این چقدر پول داره، چقدر وضعش خوبه، چه سفره‌ای انداخته، اسراف کرد. ان اقتصدت، اگه میان رو باشی قناعت بورزی قالو بخیل، میگن بخل داره. نمیشه اون قضیه لقمان و پسرشه و سوار شدن بر اون حیوان. هر دو سوارشی یه چیز میگن، هر دو پیادشید یه چیز میگن. فرمود پسرم مردم رو نمیشه راضی کرد، چون برداشتا مختلفه، دیدها مختلفه، یکی یکی هم نمیشه پیادشی بگی آقا من این ماشین